بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، کتاب قضا، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد. فلعنة الله على اعدائهم اجمعین. و زمان غیبت صغرا تا کنون، البته در زمان خود ائمه علیهم السلام هم فتوا بوده است، همه احتیاجات خودشون را بلا واسطه از معصومین نمی گرفتن، نمی شد. امام یه نفر بیشتر نیست، یه مرکزی با 20 سیم که کار نمی کند، تازه با 20 سیم هم کار بکند جوابگوی همه که نمی شد. عده از اصحاب بودن که به اصطلاح فعلی اجازه اجتهاد از ناحیه معصوم اونها داده شده بود، یعنی ائمه اجازه داده بودن که اینا فتوا بدن. ابان ابن تقلب مثلا یکیش بود که حضرت میشه، من دوست دارم که ابان ابن تقلب کوفی بوده، در مسجد کوفه بنشیند فتوا بده. زکریا ابن آدم که در همین گلستان شهدا شیخان مطهونه یکیش بود، میپرسد که ما مسائلی پیش میاد دسترسی به شما و به محضر شما نداریم، از کی بپرسیم؟ میفهمان علیکه به زکریا ابن آدم، فانه المأمون علی الدین و الدنیا، بر تو باد به زکریا ابن آدم، این هم از جهات دین هم از جهات دنیا مأمون است، یعنی خیانت نمی کن، از خودش چیزی نمی کن. چند تا اینا هستن که محمد ابن مسلم ثقفی کوفی بوده، علیکه بها در رجل، یعنی ثقفی راوی میپرسد چیکار کنیم مسائلی پیش میاد، از این مرد بپرسید، محمد ابن مسلم پیشش بوده، از این بپرسید، علیکه بها در رجل، یعنی ثقفی، یعنی محمد ابن مسلم ثقفی. زراره از جمله اونها بود، اینا 5 تا برادر بودن، همشون محدث بودن، ولیکن زراره سنن کمتر از چند تاشون بوده، لیکن افقه بود، افقه از دیگه اون، و اشباه نظار زیاد. معلوم میشه که در زمان ائمه علیهم السلام هم فتوا بوده، بفض این همه مقدماتی که بعد از غیبت امام علیه السلام احتیاج داشته است، دارد، اون زمان احتیاج کمتر بود، اما از زمان غیبت صغرا که دسترسی به وجود حضرت دیگه نشد، فقها ها و علما در هر زمانی شروع کردن به استنباط احکام شرعیه که همون احادیثی که از اهل بیت رسیده به زمینه آیات و قرآنیه اینا نوشتن. اون وقت اینها نظریات رو مختلف بوده، گاهی وقتا احادیث پیش این بوده پیش اون بوده، گاهی وقتا بوده در فهمش، در فهمش اختلاف نظر داشتن، مختلف اون وقت فتوا داده شده است. حالا مجتهد این زمان که میخواد که مثلا فتوا بدهد، میخواد فقیه بشهد، یکی از شرایطش این است که فتوا یه دفعه ندهد، یه فتوایی که برخلاف اجماع علما باشد، این باید بررسی کند فتوای علما را، ببیند که این فتوایی که میدهد یه نفر دو نفر اقلا گفته، بهش بگن آخه تو این حرف میدهی، مثلا هیچ کس گفته، بگد مثلا ابن ابی عقیل گفته، ابن جنید گفته، یه کسی که مثلا چه. و یکی از زحماتی که علامه حلی علیه الرحمه کشیده است، کتاب مختلف الشیعه، خیلی کتاب خوبی است از این جهت، یعنی از چند جهت، یکیش اینه که اختلاف اقوال علما را تا زمان علامه در زمان خودش که می نوشته همه را نقد، ابن بابوی چی گفته، پدرش چی گفته، ابن جنید چی گفته، ابن ابی عقیل چی گفته، شیخ طوسی چی فرموده، سید مرتضی چی، اینا تا زمان خودش، اسم کتابش هم مختلف الشیعه، یعنی علمایی که علمای شیعه بودن و اختلاف نظر در فتاوا داشتن. خب این لااقل مراجعه به مختلف بکنه ببینه که همچه فتوایی داده شده. بعد از مختلف تا زمان سید محمد جواد عاملی، تلمیذ سید بحر العلوم، سید مهدی بحر العلوم، ایشون در اولش نوشته است که استادم به من امر کرده است که من این کتاب بنویسم. شرح قواعد علامه است اون، چاپ شده، مکررم چاپ شده است، این مفتاح الکرامه چند جلده. ایشون هم اقوال دیگری که بعد از علامه تا زمان همین عاملی که تلمیذ سید بحر العلوم بوده، مثلا شهیدین، محقق ثانی، محقق مثلا فرمانکه کرکی، اینا هم بعد از علامه بود، شهید اول، شهید ثانی نبود، اینا هم گویا اختلاف نظر داشتن، اینا هم این جمع کرده است. یعنی سید محمد جواد عاملی در مفتاح الکرامه اختلاف اقوال را جمع آوری کرده، هم ما قبلی را زمینه کرده، هم اضافه شده. اون وقت کسانی که میخوان فتوا بدن باید مراجعه کنن به این کتابا، مراجعه کنن به این کتابا، ببینن این فتوایی که میدهد یه دفعه برخلاف همه نباشد. برخلاف همه باشد جایز نیست. یه بنده خدای حالا یه کتاب فارسی نوشته بود یه وقت 17-18 سال پیش، من در خرم‌آباد بودم اون موقع موقتا، اون کتاب آوردن پشتش فهرست رو نگاه کنم، نوشته است که نگارنده، حالا اون راجع به فکر نبود چیزی، نوشته نگارنده چند جا برخلاف مشهور فتوا داده است، نظر داده. نگارنده چند جا برخلاف اجماع نظر داده. انداختم کتاب دور هرچی که قوت داشتم، گفتم نگارنده غلط میکنه که چند جا برخلاف اجماع نظریه نده. خب آدم تخته میکنه خودش را. شیخ محمد عبده مثلا در تفسیرش همچه گفته، قطب نمیشه چی؟ قطب همچه گفته، اینا که درست نهید. حالا اون کتاب فقهی نبود، نه نباید باشد نگارنده چند جا برخلاف اجماع. این جرأت حضرت فیل میخواد که اینقدر آدم جرأت داشته باشد که برخلاف اجماع علما از زمان غیبت سقراط تاکنون از دم بگرد اینا نفهمیدن، من فهمیدم. این خیلی جرأت باید خدمت حضرت ولی عصر رسیده باشد و بلا فاصله مشافهتن از او شنیده باشد به وسیله ریاضات نسانیه، اون بگه که نگارنده. اما نظریه اینجوری که آدم نظر میده باید که مواظب باشه. ایشون میفهمن که شرطش اینه کسی که میخواد فقیه باشد و بشود که در احکام و در قضاوت و در فتوا مراجعه بو کرد، باید که نظریه هاش برخلاف اجماع نباشد و این توقف دارد برای اینکه بررسی کند فتاوای علما را و این فتوایی که اقلا خودش میدهد نسبت به این مراجعه کند. بلی یکی دو جارایشون استثناء میکن، یکی این است که مسئله از مسائل مستحدثه باشد. مسائل مستحدثه در زمان مثلا غیبت صغرا و شیخ طوسی و من قبل شیخ طوسی، بلکه ما بعد شیخ طوسی در زمان علامه، خیلی از مسائل است معلن نبوده، موضوعش نبوده تا محمولش را بحث بکنن. خیلی از مسائلی که فی زمان ناهازا پیش آمد می کند جز مسائل مستحدثه است، یعنی در زمان اهل بیت و ائمه و اصحاب و علمای قدیم نبوده. اون وقت در مسائل مستحدثه کسی خواسته باشه این نظریه بدهد، مانی نداره، به جای اینکه مسئله قبلش نبوده است که. یا اگر چانچه جز مسائل مستحدثه نیست، قدما هم که فتوا دادن مثلا متعرضش نشدن، ولو مستحدث نیست لکن در کتاباشون متعرض نشدن، این وقت نظریه بدد در این دو جا، ولو اینکه موافق با اونها نباشد یا اختلاف نظر بینشون باشد، که اقلا مثلا یکی دو تا مثال عرض کنیم، مثلا در اینکه متنجس منجسه یا نه محل خلاف متنجس. در عروه تروسکان نوشته است الاقوا ان المتنجس منجسون. مرحوم آیت الله فیض قومی همین اخیراً که بود زمان اون قبل از آقای بزرگی، یکی از مراجع بود یه مقداری ازش تقریب، ایشون یه رساله مستقله نوشته است در این که هل المتنجس منجسون املا، به اندازه بابا هادی عرش هست، روایات رو جمع آوری کرده خودم. مرحوم آج آرزای همدانی رضوان الله علیه در کتاب طهارتش در همین مسئله این که متنجس منجسه یا نه نوشته است که اگر من یه نفر رفیق پیدا میکردم، منظورم شاهدی برای این است که فقها احتیاط میکنند، نوشته است اگر من یه نفر رفیق پیدا میکردم که فتوا داده بود و اینکه متنجس منجس نیست، منم دومیش بودم، میگفتم متنرجس منرجس، اما چون نیافتم جرأت نمیکنم. متنرجس متنرجس معناش نیست که قطره خون چکید تو آب، آب مالید به لباس، آیا این لباس نجس میشه یا نه؟ اون آب متنرجسه، اون لباس مالید به قبا، قبا هم دوباره نجس میشه، قبا مالید به فرش، دوباره اون فرش نجس میشه و هاکذا هر چه برد. امام در تحریر نوشتن زیاد بر چهار واسطه دلیل نداریم. بعد بعضی جاها نوشته است اقرب این است که نجس نمیشه، بعضی جاها نوشته دلیل نداره زیاد بر چهار واسطه. و اما ادعای دیگری میگه نه مطلقا، هر چه واسطه زیاد بشه، چنانچه عروت الوثقی اینجوری فرموده الاقوا ان المتنجس منجس. حالا حاج آقازاده همدانی میفهمان که اگر یه نفر فتوا داده بود برای اینکه متنجس منجس نیست، منم میگفتم، اما فتوا دادن جرأت نمی، با اینکه مسئله جز مسائل قدیمه نیست که از زمان مثلا ابن بابوی تا حالا عنوان شده باشد، جز مسائل که متأخرین عنوان کردن از زمان علامه به این طرف ها عنوان شده است. بعد در حاشیهش نوشته است که گشتم نمیم کجا یک یه رفیق پیدا کردم، یه نفر مثلا گفته است که متنجس منجس نیست. وقت منظورم این جهته که مثلا آب قلیل آیا به ملاقات نجس میشد یا نه، محل خلاف الجمله است. البته متأخرین از علما از زمان شیخ طوسی به بعد اکثرشون میگن که آب قلیل به مجرد ملاقات نجس میشد، ولیکن قبل از شیخ ابن ابی عقیل گفته است آب قلیل به چیز نجس نمیشه، باید که رنگش یا بوش یا مزهش تغییر پیدا کنه، مثل آب کر. همینطوری که آب کر تغییر لون و طعم و ریح میخواد، آب قلیل هم اینجوریه. حالا الان یک کسی فتوا بدهد که آب قلیل به ملاقات نجاست نجس نمیشود، نمیشد هوش کرد که برخلاف میخواد ابن ابی عقیل قبلا فتوا داده. اما اگر از دم بگن آب قلیل نجس میشد، نه ابن ابی عقیلی نه صاحب ادائگی دیگه اون هیچ که نگد، این اون وقت نمیشد که یه همچه فتوایی که برخلاف مبنای همه فقها باشد. پس موارد مختلف اون فیها را فقیه باید که مراجعه کند تا اینکه بفهمد که فتوایی که میدهد یا مینویسد یا میگوید این برخلاف اجماع نباشد. مراد از این که اجماع را ایشون میفهمان که معرفت داشته باشد اینه، نه مراد این است که همه مسائل اجماعیه را بداند، همه مسائل خلافیه را بداند. این که خیلی زحمت و عمر زیادی لازم دارد که کلیه مسائل خلافیه را انسان بدوند که چند مسئله داریم اختلاف است، چند مسئله داریم اتفاق است. البته تتبع آدم بکند میشد، اما عمر زیادی میخواد. این جهت مراد نیست که آدم تمام مسائل خلافیه و وفاقیه را به دست بیارد، ولیکن اون مسئله ای که خودش یفتی به ها باید که احراز کند که برخلاف همه علمای تا زمان خودش نباشد. اینم راجع به شناسایی وفاق و خلاف. میفهمان و من الاجماع یعنی بشناسد از اجماع و خلاف، یعنی معتبره از اجماع و خلاف، ان یعرفه این که بشناسد، ان ما یفتی بهی اون چیزی که فتوای به او میدهد لا یخالف الاجماع مخالفت با اجماع نداشته باشد، اما به وجود موافق، یا از این راه بشناسد که مخالف نیست. این اما بیان عدم المخالفته، یا به وسیله وجود موافقی از متقدمین، او به غلبت ظنه علی انه واقعه متجدده، یا ظن غالب دارد بر اینکه این فتوا که الان دارم میدهد یه حادثه متجدده است، یعنی در زمان قدمای اصحاب این حادثه نبوده تا اینکه فتوا بدن وفاقا یا خلافا، تازه مثلا بعد متجدد شده. لم یبحث عنها سابقون، بحث نکردن از این واقعه متجدده سابقین بر این شخص، به حیث و حسر فیها احد الامرین، به حیثیتی که حاصل بشود یکی از این دو کار، یکی از این دو کار این است که یا موافق پیدا کند یا غلبه زن پیدا کند، که اینجوری که به حیث و حسر فیها احد الامرین همین گفت اما به وجود موافقن او به غلبه زن، یعنی جوری نبوده است که سابقین بحث کرده باشند که موافق درشون پیدا، یعنی بحث پیدا بشد، یا اینکه ظن غالب پیدا کند که واقعه متجدده. مراد از معرفت اجماع می شما اینه که اون فتوایی که فعلا میدهد، عرض کنم که حواشی اون وقت یه ذره توضیح دادن، و اون این است که برای این تبادل افکار بکند، یعنی وقتی که میخواد این مسئله را فتوا بدهد با امثال یا بالاتر از خودش ندرخواهی بکند، ببینه که اینی که این فهمیده است خلاف نفهمیده باشد. مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رضوان الله علیه که لهو حق کن بر اون کسانی که در اون زمان بودند، چون راه استنباط را او یه مقداری همه اوضاع را تغییر داد به وسیله همین بیاناتش. حتی علمای بزرگی که الان مرجعند کیفیت دست گفتنشون عوض شد به وسیله بیاناتش. ایشون میفهمود که یکی از چیزهایی که عرض کنم که اسباب اشتباه میشود تنها مطالعه کردنه. تنها مطالعه میکنم، میگه خب مطلب اینه، خب غیر از این که نمیشه، من اونی که من میفهمم غیر از این که نمیشه کسی دیگه خلاف این بفهمد، همش اینجوری میفهمم به واسطه که این واضحه. اون وقت فهمی داد یه فتواهایی میداد و عرض کنم که بعضی از علمای قدیم که ایشون میفهمودن که فتاوای نادره ازشون نقل میشود، میفهمودن در مجمع علمی بحث نکردن، تنها مطالعه کردن. در مجمع علمی بحث کردن از علت این که اهل علم رسمشون است که درس رو مباحثه میکنن همینه. اگه مباحثه نکنن خیال میکنن که شهید ثانی اینجوری گفته، و حالا اینکه اون هم مباحثهش میگه اینجوری نگفته، وقت بحث میکنن حق مطلب رو به دست میارن. سر مباحثه بحث همون فبعث الله غرابا یبحث فی الارض، اون کلاغ آمد که نوکش رو به زمین میزد، اون مرغ هایی که در اون خاکروبه ها های چنگ میزنن میپاچن خاک هوا، یه دونه گندم پیدا میکنن، دمش میپاچن هوا یه دونه گندم. اونا میگن بحث. بحث اونیست که آدم به وسیله کنجکاوی حق مطلب به دست بیاره. چند مش خاک بی خودی باید بپاچه هوا یه دونه گندم پیدا کنه. اونا میگن بحث. ما هم که مباحثه میکنیم حرف حق و ناحق باید بزنیم تا حقش معلوم بشه. اینا میگن بحث. و نکته این که اهل علم باید مباحثه کنن تا بشود قوه استنباط پیدا کنن همینه. تنها مطالعه کنن فایده نداره. وقت بنابراین ایشون میفهمودن که کسانی بودن که تنها عرض کنم که مطالعه میکردن، تنها هم کتاب مینوشتن، تنها هم که تبادل افکار نمیکردن، یعنی با امثال و بالاتر از خودشون طرح مطلب مطرح نمیکردن، بینن که اینجوری که فهمیده است درست یا نه. لذا اینا اینجوری معنا میکنن که بله لم به حیث حصل فیها احد الامرین، یعنی به وسیله مطرح کردن انظار و در انظار عمومی ابناء نوع خودش که اهل فنند و اهل اجتهادند مطرح کند و نظرخواهی کند تا اینکه حق مطلب را در احکام شرعیه به دست بیارد. لا معرفت و کل مسئله اجمع علیه، نه اینکه مراد ما از اینکه اجماع را بشناسد، یعنی هر مسئله‌ای که علما از زمان غیبت صغرا الی زمان نا خاضا مثلا بحث کردن، این بدون چند تاش اجماعی چند تاش اختلافی، این نه، این مقصود نی، نه معرفت هر مسئله ای که اجماع کردن بر اون مسئله یا اختلاف کردن. این هم تموش. و دلالت العقل من الاستصحاب و البراعت الاصلیه و غیر هما داخلتون فی الاصول، چون قبلن که ایشون اجمال مطلب را فرمود که مقدمات سر یکیش دلالت عقله. ایشون می فهمان دلالت عقلی که ادله اربعه این که کتاب و سنت و اجماع عقل، عقل می فهمان داخل در همون مسئله اصوله، به جهتی که این عقلی که اینا میگن عقل مستقل مراد نیست، عقلی که غیر مستقله، یعنی بعضی از مقدماتش رو شرع گفته بقیهش رو عقل میخواد بفهمد. مثلا امر به شی مقتضی نهی از ضد خاصش هست یا نه، این مسئله تون عقلیه، ولیکن بحث میکنن که آیا هست یا نه. یه مقدمش رو شرع گفته، مقدمه واجب واجب هست یا نه، مسئله عقلیه غیر مستقله است. اجتماع امر و نهی جایز یا نه، مسئله تون عقلیتون لیکن غیر مستقله، یعنی احد المقدمتینش را شرع فرموده، اون یکی مقدمش را باید یه جل مقدمه واجب باشد تا ببینیم عقل میگه مقدمش واجبه یا نه، یا امر و نهی باشد ببینیم عقل میگه جمعشون میشد یا نمیشه. این طورا یا میگن مسائل عقلیه غیر مستقله. و اون وقت مسئله استصحاب و براعت و اینجوریها اینا هم داخل در مسئله عقلیه است، و مسئله عقلیه به این معنا داخل علم اصوله، و در علم اصول میفهمان گفتیم اینا را. و دلالت العقل که عبارت از استصحاب باشد، استصحاب دو قسمش میکردن قدما، استصحاب حال العقل، استصحاب حال الشرع، و مرادشون هم از حال حکمه، در معالم هم دارد حال العقل ها، حکم عقلی را استصحاب بکنیم، مثل براعت اصلیه به اصطلاح، که اون موقعی که خلقت سما و زمین نبود این واجب نبود، حالا نمیدیم واجب شد، نه عقل میگه که همونی که قبلا نبود الان بگونی. استصحاب حالش همین است که شارع مقدس یه حکمی را در یک زمانی فرموده. فرض کنیم من باب مثال نماز جمعه در زمان حضور امام علیه السلام و بستیدش واجب عینی بوده. حالا اگر کسی در زمان غیبت نتواند از دلیل بفهمد که واجب عینی نیست یا واجب تأخیریه نتوند، یکی از مدارکش میشن استصحابه، میگن قبلن واجب بوده، حالا شک میکنیم از وجوب افتاد یا نیفتاد، استصحاب میکنیم ابغ ماکان الا ماکان. این استصحاب حال شرعه، یعنی نماز جمعه واجبه شرعی بوده، الان شک میکنیم واجبه یا واجب نی، استصحاب میکنیم حکم شرع را. یا اینکه براءت اصلیه مثلا بچه قبل از بلوغش تکلیف نداشت، حالا به حد بلوغ رسیده، علاوه بر اون تکالیفی که خدا مقرر کرده، نمیدونه که دعای در رؤیت الهلال هم واجبه یا نه، یا اینکه مثلا نماز اول ما واجبه یا نه، یا اینکه فلان چیز واجبه یا نه، اینا رو میگن براءت اصلیه، یعنی قبل از تکلیفش که شرع واجب نکرده بود، حالا اون براءت اصلیه قبل از بلوغ را مثلا میگیم از براءت اینطوری و غیره. ما این دلالت العقل داخلتون، این خبر دلالت، دلالت العقل من الاستصحاب والبراءت الاصلیه و غیره ما داخلتون فی الاصول، یعنی در اصول فقه که گفتیم. و کذا معرفت ما یحتج بهی یا ما یحتج بهی من القیاس، شناسایی اونی که احتجاج به او میکند از قیاس. قیاس را دو اصطلاح دارن حضرات، یکی قیاس به اصطلاح منطقیین و اهل میزان، یکی قیاس به اصطلاح اصولیین. در منطق میگویند که بله موضوع المنطق معرف و حجت است. معرف را میگن چهار قسمه، حد تام و حد ناقص، رسم تام و رسم ناقص. حجت را میگن سه قسمه، قیاس و استقراء و تمثیل. قیاس به اصطلاح منطقی قطعا حجته، به جهت خاطر اینکه از کلی پی به جزئی بردن است. قیاس به اصطلاح منطقی که مقدمه چینی میکنن صغرا و کبرا و نتیجه میگیرن که شکل تشکیل میدن، این قیاس منطقیه. العالم متغیر و کل متغیر حادث، نتیجه میگیرن فل عالم حادث. این فل عالم حادث از کلی به جزئی پی بردنه، این عقلیه. اگه کلی مطلبیه اصلا حکمی داشته باشد، افرادش هم همون حکم دادیه. اگر همه عالم متغیر، همه متغیرها حادث باشد، خب یکی از متغیرها همین عالم است، پس این حجته، این قیاس منطقی. استقراء عبارت از این است که از عرض کنم که جزئی پی به جزئی پی به کلی بردنه، عکس این که مثلا بگیم که کل حیوانان یتحرک و فکه الاسفل اندال مزق، اون وقت اگر چانچه یه ایوانی را شک بکنیم که آیا اینم چونه پایینی شرکت میکنند موقع جویدن یا نه، میگیم که ما هر چه که تتبع کردیم هر ایوانی را دیدیم در موقع خوردن فک پایینی شرکت میکنند، فکل حیوانان کذا. اینا میگن این حجیت ندارد، به جهتی که از جزئی پی به کلی بردن مزن نمیارد، مزن نه عقلا حجیت ندارد. تمثیل از جزئی پی به جزئی بردنه، از این جزئی پی به جزئی دیگر. وقت این سه قسم در منطق که گفته میشد قیاسش حجته، اون دوتاش حجت نیم. قیاسی که در علم و اصول میگن تمثیل همون منطقیه، یعنی علمای میزان اهل منطق که تمثیل میگن، یعنی از جزئی پی به جزئی بردنه، قیاس به اصطلاح اصولیین همون تمثیل به اصطلاح منطقیینه. یعنی شارع مقدس یه حکمی را فرموده، من خودم مینشینم فکر میکنم که این حکم برای چی گفته، میگیم لابد علتش اینه، بعد میگیم پس این علت در اونم هست، پس حکمم در او هست، از این جز پی به جزئی دیگر میخوام پی ببریم. اسراء حکم تعریف که میکنم قیاس را، اسراء حکم من موضوع الی موضوع آخره یشبه که مشابه با این موضوع اول باشه، وقت برای اون علتی که خود انسان استنباط کرده، سرایت دادن حکمی را از موضوع جزئی به یه موضوع جزئی دیگری واسه مشابهتی که بین الموضوعین هست، این اسمش قیاس اصولی و تمثیل منطقیه و این حجیت نداره. اون وقت آدم باید بشناسد که این قیاس دو قسمه، یک قسمش میفهمان مستنبط العلته، یک قسمش منصوص العله. منصوص العله را مشهور علمای شیعه گفتن حجت است، سید مرتضی فرموده اونم حجت نیست، گفتن الخمر حرامون لانه مسکر، اون وقت از این لعنه مشکلی که علت شما معصوم ذکر فرموده شما میتوانید حکم بکنید به که پس هر مشکلی حرامه ولو چای باشه مشکل همه مشکل باشه حرام. و اما سید مرتضی فرموده اینم مجد نیست به جهتی که من ممکن که اسکار الخمر خصوصیت داشته باشد نه کل اسکارن. حالا اون بمونه اینا میگن قیاس منصوص العله قیاس مستنبت العله این است که علت شما خود انسان استنباط میکند و از روی مظنه و تخمین میگد علتش اینه. مثلا با مثال در روایت دارد که قطار شطور که دارد انسان میدهد مثلا زیر قطار آدم عبور بکنه قطار شطور کراهت دارد بین دوتا زن هم آدم عبور بکنه وسط زنها عبور تو کوچه میان اینا رد بشه این هم کراهت. خب حالا اون روایت دارد این یکم روایت. حالا در یک کوچه یه طرفش یه شطور میده یه طرفش یه زن بگیم خب وسط اینا هم کراهت داره. چرا؟ بجای این وسط دو تا زن که کراهت داره وسط دو تا شطور هم که کراهت داره خب یک زن و یک شطور هم همینجوری دیگه پس اینا اینو میگن استم قیاس مستنبت العله. از کجا میدونی؟ شاید اون خصوصیتی که در اجتماع شطورین هست و اجتماع امرأتین هست اون خصوصیت در انفراد هر یک از اینا از دیگری نباشد. مثلا آدم پیدا میکنه خود به خود گمان اینجوری و فلان اما نمیتونه فتوا بده بگه همینطوری که شرف فرموده او کراهت دارد این هم کراهت داره. یعنی چه فهم کنه؟ دو زن باشد دو شطور باشد یک زن و یک شطور همه این جنسه دیگه این جنس کراهت داره. میگیم نه این درست نیست به جهت اینکه من ممکن که خصوصیتی در اجتماع امرأتین یا ابلین باشد که اون در انفرادشون نباشد و نظائر اینا در احکام شرعی زیاد است که از ما هم گاهی وقتا اشتباه میکنیم و گاهی مثلا به خورد مردم هم میدیم و علتش اینه پس اون یکی هم فرق نمیکنه بنا میکنیم سخنرانی کردن. نه احکام فقهیه غیر از این سخنرانی هاییست که ما ها میکنیم احکام فقهیه باید نشست و دلیل روایت آیه فلان آقا ببینید این درسته یا نه و الا خواسته باشیم که همین جوری بگوییم این کفایت نمیکنه اینا میشد قیاس مستنبت العله این حجیت نداره. اون وقت آدم تمیز بدهد البته چیزا اصطلاحات دیگری هست که حاشیه حدیقت الروضه تنبیه کرده لیکن این دو کلمهشون متعدد المعال قیاس منصوص العله را میگن حجت و قیاس مستنبت العله حجت نی. اون وقت کسی که میخواد فقیه بشود باید تمیز بدهد این قیاس مستنبت العله است یا قیاس منصوص العله است. اگه میخواد از روی قیاس و مظنه و تخمین فتوا بدهد ببینه علتش رو معصوم فرموده یا علتش خود ما فهمیدیم. اگه خود ما فهمیدیم نمیشه تعدی کرد اگه معصوم فرموده است میشه و تعدی کرد این هم میفهمان بشناسه. و کذا معرفت ما یحتج به من القیاس بل یشتمل کثیر من مختصرات اصول الفقه. خب کتاب های اصولی هم عامه و هم خاصه نوشتن مثلا ابن حاجب مختصر الاصول نوشته از علمای اهل تسنن است که ولی که ملا بوده ابن حاجب همون صاحب شرح جامی که جامی هم کتاب نحوه خیلی چیز مشکلیه اون وقت این مختصر الاصول نوشته ازودی شرحش کرده شرح مختصر و اون وقت میفهمان که این مختصرات بعدن هم علمای شیعه شیخ طوسی عدت الاصول نوشته و محقق معارج الاصول نوشته علامه تهذیب الاصول نوشته و بعد از این بزرگانم دیگران کتابای اصولی کلون فی زمانهی نوشتن صاحب معالم علیه الرحمه که فرزند همین شهید ثانیه از مدققین علماست و آیون از معالم صرف نظر نکنن یه چیزهای دیگه ای دا چیز بکنن معالم صاحب معالم را میگن جز مدققین بوده 52 سالش بیشتر نبوده از دنیا رفته و یک فرزند شهید ثانی بیشتر نداشته و بقیهش همه در حال حیاتش از دنیا رفتن و اون وقت این معالم معالم الاصوله که بعد از محقق و علامه و اینها اینا نوشته شده بعدن هم بزرگان و علمای ما هر کدوم قوانین و فصول و فرائض و کفایه و نمی اصول فقه و اینا کلون فی زمانه یه تجدید نظری که میکنن و حک و اصلاحاتی که میکنن کتابای اصولی نوشته شده ایشون میفهمان کثیری از این کتابها چون نوشته شده است ما را بی نیاز میکنه از این که الان خودمون بنشینیم تنها فکر بکنیم که چی باید گفت هر چی باید بگیم اما اینا گفتن به اصطلاح بله بل یشتمل کثیر من مختصرات اصول الفقه مثل تهذیب تهذیب الاصول علامه مختصر الاصول مال ابن حاجب که ابن حاجب این مشتمل است علی ما یحتاج الیه بر اون چیزی که احتیاج به سوی او هست یا یحتاج الیه من شرائط دلیل شرائط دلیل که مثلا عبارت از قیاس و صغرا و کبرا و مثلا اینا المدون فی علم المیزان اون شرایط اون دلیلی که مدون در علم میزان است یعنی علم منطق و کثیر من کتب النحو و همچنین مشتمل از کثیری از کتب نحویه علامه یحتاج الیه بر اون چی علامه یحتاج الیه اونی که احتیاج به او پیدا می شود. خب ابن مالک مثلا سیوطی نوشته، ابن هشام مغنی نوشته و همچنین ابن حاجب نحو نوشته، این همه کتب نحویه شیخ بهایی صمدیه نوشته، اون موزه شرح موزه نوشته، عوامل ملا محسن هر کدوم به اندازه خودشون زیر رو کردن مسائل نحویه را. ایشون میفهمن همین را انسان مراجعه کند، اما به شرط اینکه مثل زمان ناهازا نباشد که های بیان که پیش مدرس نرو، درس متول نخوان، مختصرش نافع است. اینجوری نه، باید بگیم که این علوم را انسان بخواند و اگر خواسته باشه بگه، یکی میگه من عربی آسون میخونم، یکی میگه من مبادی الاصول میخونم. اینا شما نمیدونید که این عربی آسون و مبادی الاصول اینها را جزء اون چیزهایی است که یه چیزی مینویسن که میخوان امتحان بدن شاگردهای علوم مثلا در هر علمی، برای امتحانشون یه چیزی تز به اصطلاح میگن، تز مینویسن که اون استادشون تصدیق بکنه که این درسته. یعنی در مصر ادبیات زیاد خونده میشه، در مصر یعنی نحو و صرف و اینا، شاگردهایی که اونجا تربیت میکنن تزشون رو مینویسن و خواهم میدونم یعنی در حوزه علمی هم شده جزو کتابای ما، با اینکه اشتباهات داره. این کتابهایی که برای ما علمای قدیم تنظیم کردن و امام هم طول الله عمره سال اول یا دوم فرمود سنتی درس بکنید، یعنی همینایی که علمای قدیم ترتیب دادن، جامع المقدمات باید خون، سیوطی باید خون، باید که باب اول و رابع مغنی را اقلا حتما باید بخونن، بقیه شش ماه بشه آدم نمیرسد، مغنی باید بخونن، متول بخونن یا مختصر، هم اگر خود صاحب متول مختصر کرده، چون خودش مختصر کرده معنی نداره، اون وقت اینا را انسان بخوند و الا خواسته باشد چهار تا کلمه زیر و زبر هم روز یاد نگرفته فورا برد معقول و منگول و نمیدونم جهان بینی و نمیدونم فلان. یه وقتی یه کسی آمده بود 17 سال پیش از انقلاب شهر لومن امتحان بده در مسئله حاجی، ما دیدیم این هیچی وارد نیست، نه زیر نه اعراب نه مرفوع. گفتیم شما مگه درس دیگرم میخونید؟ گفت بله. گفتم چی میخونید؟ گفت جهان بینی میروم. گفت جهان بینی چی میگن اونجا؟ گفت میگن مثلا انسان ماده است، انسان ماده است. این اصلا نفهمید که اینایی که میگن انسان ماده است، ماده مقابل نر میگن یا یه چیز دیگره. این مقدار آدم شعور نداشته باشه شما جهان بینی بخونه. جهان بینی یا شهید مطهری بعد از آنی که درک معقول منقول کرده کتاب نوشته، جهان بینی اسلامی مثلا. اما منی که دارم جامع المقدمات میخونم و شهر لومه میخونم یا رسال مکاسب میخونم، باید در منقولات انسان وارد باشد، در احادیث اهل بیت، در آیات قرآنی، همینطوری که ایشون فرموده. اینا بعدش در احوالات شهید ثانی هم محدث و قومی در نفس در کناب القاب نوشته که معقول را پیشکی خون، منقول را پیشکی خون، 20 سفر کرده شهید ثانی برای مجتهد شدن. 20 من شماره کردم، 20 تا بیشتره. های از اینجا به اونجا، از اونجا میفهمید، برای اینکه مثلا در خراسان یک کسی تخصص فنی داره میره پیش او، اون علم کامل. از اونجا میفهمید در بغداد یکی دیگه تخصص دارد، همون شد میومد اینجا. های سافر من کذا الی کذا، من کذا الی کذا، تا اینکه شده شهید ثانی و کتابش تا ظهور حضرت عزت برای ما باقی مونده است و ما در درس میخونیم. اما در این زمان ما یه مقداری همطوری گلگاتی همه بدون مشورت آقایون کار میکنن، یه مقدار هم تقصیر امثال ما هاست که های میگیم این متولا نخونید، مخنی نخونید، چچی نخونید، چرلمه نخونید، حتی برام بود شرلمه هم مختصر کنند و چی کنند. خب این که نمیشه، شرلمه خودش مختصر هست، معالم خودش مختصر هست، محرر هست، اینا دیگه لازم نیست آدم بی اندازه بگه این زیادیه اون کمه یا فلان. بعد هر کجا زیادی آدم ورق میزنه رد میشه، این دیگه کتاب مردم ور نمیدن که عوض بدلش کنن. اما کل عالم این مطلبی است که آیون باید حاضرینشون به غایبینشون برسونن که همین جوری که شهید ثانی رضوان الله علیه و همسین در منیت المرید توضیح داده است، برای اینکه مفتی باید چه مقدار درس بکند تا بتواند فتوا بدهد، انشاءالله مراعات بکنیم و زود عجله نکنیم، بریم های بالاتر درست بحث بکنیم تا معلوم بشه. حالا ایشون میفهمند که این کتابها را بزرگان ما نوشتن، فقط ما حال خوندنش اونا فکر کردن نوشتن، ما حال خوندنش را نداریم. بله یه یزدی بود، یه کتابی نوشته بود، حالا هست یا نمیدونم، خیلی وقت مال 20 سال 25 در تهران منبر بود، میگفت من جونم در دسته این کتاب نوشتم، شما هم جونتون در بره بخرید. آخه به اندازه خریدن یه باید آدم به جونش در بره پول بخره. این چی نوشته؟ حالا اون چند شبانه روز کار کرده اینا نوشته، خب این یکی هم اقلا جونش در بره بره بخره. حالا این علمای بزرگ ما، علامه و محقق و معالم و شهیدین و فلان، اینا زحمت کشیدن و کتابا رو بره ما نوشتن، ما حال خوندنش نداریم، میخوایم از بین ببریم، بگیم این نمیخواد دیگه، چاپش هم نکنید، نمیخواد. نه، این خیانت به بزرگان علما و به افکار علما میشه. نم یشته تو، حالا عمده شرطش میفهمان اینه، اینا که البته مقدمات هست که مانع ده، میفهمان که تهذیب یا مختصر اصول فلان فلان. نم یشته تو معذالک کلهی، علاوه بر همه این علومی که 14 تا میشه تقریبا، از هر کدوم به اندازه کافی باید اطلاع داشته باشد، میفهمان یک قوه لازم داره که اون به وسیله اون قوه بتواند فرو را رد به اصول بکند، که در حاشیه نوشته بعضی ها تعبیر کردن به قوتن قدسیه، یک قوه قدسیهی باید داشته باشد که قداست داشت، قوه قدسیه یعنی اشتقاقش از قداست است، قداست به معنای تنزه، یعنی نفس انسانی و روح انسانی منزه باشد از نواقص و از عیوب. اگر منزه از نواقص و عیوب نباشد، صد برابر فخر راضی هم چیز بلد باشد فایده ندارد. باید قوه قدسیه ای داشته باشد تا اینکه بتواند رد فروع الی الاصول بکند. چنانچه یه روز عرض کردم که در حدیث شریف دارد علینا ان نلقی الیکم الاصول و علیکم ان تفرعوه، بر ماست که قواعد کلیه را به شما القا کنیم و بر شماست که تفریعش ها و فروعش ها به دست بیارید. اون وقت این قوه قدسیه ایشون میفهمان که قوتون که از جانب خدا باید عطا بشه، و این برای ریاضات نفسانیه و مجاهدات نفسانیه میفهمان لها دخل عظیمون در حصول این قوه. یعنی انسان علاوه بر این اصطلاحات صرف و نحو اینا که الا ولا بود باید بکنه، زحمت بکشد، در این حال نفسش منزه باشد، قداست داشته باشد، تا اینکه صفا پیدا کند. صفا که پیدا کرد نور درش منعکس میشد، نور که منعکس شد پس میده. آینه را انسان اگر رو به روی خورشید نگه دارد، آینه صاف باشد، نورش پس میده. زغال و گچ بهش بمالی نور پس نمیده، ولی آینه است، اما زنگار روش گرفته. نفس انسانی را علمای اخلاق گفتن مثل مرآت میمونه، و این گناهان و این صفات باطنه زمیمه مثل زنگ میمونه، زنگاره. باید این زنگ ها را پاک کرد تا اینکه انسان بتواند که رد و فرو بر اصول بکنه. میفهمان که نیشته تو معذالک کلهی ان یکون له قوتون یتمکنو به سبب اون قوه از رد فرو به سوی اصولش و استنباط اون فرو از اون اصول، که همین که حدیث شخوندیم و هازهی هی العمده. شهید ثانی میفهمان عمده اینه، ولی اون یکی ها را دیگر اون زحمت را کشیدن، اما قوه قدسیه دیگه نمیشد که شهید ثانی زحمت را بکشه بده به من، من خودم باید این را تحصیل کنم. نه، و صرف اون میتونه بنویس حاضر کرده تحویل بده، اما این دیگه نمیشه. و هازهی هی العمده فی هاذ الباب و الا فتحصیل کل مقدمات قد سارت فی زماننا سهله، در زمان ما میفهمه آسان شده، حالا زمان شهید تا زمان نازا که بیشتر سهلتر شده. لکسرت ما حققه العلماء و الفقها، برای زیادی اون چی که تحقیق کردن او را علماء و فقها، فیها یعنی در اون مقدمات، و فی بیان استعمالها که در کجا به کار بزنه اینا را همه بیان کردن. خب یه همچه قوهی میفهمان لازمه. و انما تلک القوتو بید الله، این قوه هم در دست پروردگاره. الله هم خب معلومه که کارهاش از روی حکمته، گتره ای این قوه را عنایت نمی کند. اون مقداری که از دست انسان ساخته است عمل بکند، باقیش از جانب خداست. یک جمله از آیت الله عراقی و نقل میکنند در نماز جمعهش اون 20 سال پیش، ایشون میفهمودن بر این که آیه شریفه که دارد و زلزلو در سوره احزاب است، و زلزلو حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. میفهمود از این آیه استفاده میشه که خداوند عالم میفهمان اینقدر ما این مسلمان ها و مؤمنین را متزلزل میکنیم و اسباب تپش در قلوبشون ایجاد میکنیم که حتی پیغمبر دادش بلند میشه تا که خیلی حرف اینها. و زلزلو حتی یقول الرسول، رسول والذین آمنوا معه همه داد میزنن متى نصر الله. اون وقت اونجاست که خدا دنبالش فرموده الا ان نصر الله قریب. یاری خدا به این حالت که انسان برسد که به سرحدی برسد که دیگه از دست خودش هیچی ساخته نیست و فقط کار خداییه، اونجا اون وقت مثل همون انقلاب زمان نهازا، اون چی که مردم توانایی داشتن به کار زدن، اون خدا کمک کرد. مگه بی کمک خدا میشد دادن 2500 ساله به هم بزنن با اون تشکیلاتی که داشتن؟ این کار خدایی بوده. اما اون مقداری که از دست مخلوق زن و مرد و صغیر و کبیر و عالم و جاهل از دم کمک کردن تا این کار پیش آمد، وقت بقیه کارها همه از این قبیله. مجتهد شدن و قوه پیدا کردن هم اینجوریه، رد و فرو بر اصول هم اینجوریه. اون مقداری که توانایی دارد انسان از جهات اخلاقی خودش تعظیم کند، وقت نور منعکس شدنش به دست خداوند عالمه که العلم نورون یقذفه الله فی قلب من یشا. این یقذفه اللهش مجانی نی، مقدماتش در دست خودمونه، قذفش در دست پروردگاره. و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، این و ما رمیت اذ رمیت اون مقداری که از دست پیغمبر ساخته بوده کوتاهی نمی‌کرده، اما برگشتش به این بوده که خداوند عالم این وسیله رو کرده. اون وقت از این جهت است که ایشون میفهمان ذالکه بید الله، این دست خداوند عالم است. و اون وقت برای خود چیزم میفهمان مجاهدات نفسانی دخالت داره. یعطی ها من یشاء من عباده علی وفق حکمته، اصلا این کلمه است بر وفق حکمت. حکمت یعنی کارهای گتری و جزافی نکردنه و چه زحمت بکشد چه نکشد همون قوه رو خدا بهش بده، این نمیشه. و مرادی خب حالا از چراهی این قوه رو به دست آورد؟ میفهمان ولی کثرت المجاهده و الممارسه، برای زیادی کوشش و زیادی ور رفتن. ممارست مثل خمیرگیرها که خمیر میگیرن میبرن بالا میارن پایین، میبرن بالا میارن زیر رو میکنن تا خمیر برسه تا بشود نون بپزند و تحویل جامعه بدن. اینا میگن ممارست، یعنی ور رفتن بایستی، زیر رو کردن، مبارزه کردن، گفتن، شنیدن. و اون وقت از که مجاهدات نفسانی کردن، جواب نفس اماره دادن، شبانه روز دادن در جنگ باشد با عقل و نفسش اینا اینجوری. ولی کثرت المجاهده فی الممارسه برای اهلش مدخل عظیم در تحصیل این قوه. و آیه شریفه را هم شاهد میارن والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین، آنانی که کوشش در راه ما میکنن ما راهنمایی خواهیم کرد اونها را، همه راههای خودمون را. سبلنا جمع مضاف افاده عموم میکند، یعنی هر کس به اندازه‌ای که کوشش در راه ما بکند ما هم به همون اندازه سبل خودمون را به او راهنمایی میکنیم. و ان الله لمع المحسنین، خداوند عالم هم با نیکوکارانه، یعنی اینایی که مجاهدت میکنن جز محسنینه. خب و اذا تحقق المفتی، انشاءالله امیدوارم خداوند تبارک و تعالی به همه ماها این قوه قدسیه را عنایت بفرماید. و اذا تحقق المفتی به هذا الوصف وجب على الناس الترافع الیه، یه همچه مجتهدی وقتی که تحقق پیدا کرد مردم وظیفه پیدا میکنن که به این مراجعه کنن. و اذا تحقق المفتی به هذا الوصف وجب على الناس الترافع الیه و قبول قولش و التزام حکمش، حکمی را که کرد دیگه زیرش نزنن، لانه منصوب من الامام علیه السلام، به جهت که امام فرموده است که یه همچه آدمی چیزه. حالا دو تا روایت اشاره میکنن، علی العموم به قولهی انظروا الى رجل منكم قد روى حديثنا وعرف احكامنا فاجعلوه قاضيا فاني قد جعلته قاضيا فتحاكموا اليه فرمود نظر کنید، در حاشیه نوشته است که این عبارت یکقدر نقل به معنا شده، یعنی این عبارت را شهید علیه الرحمه، این عبارت حدیث نیست، روایت ابی خدیجه است. ابی خدیجه انظروا الى رجلن قد عرف شیئا من قضایانا دارد. حالا این مضمونش انظروا الى رجلن، نظر کنید به یک مردی که از خودتون باشد، معناش نیست که مسلمون باشد و شیعه باشد، و اگر یکی از این دو قید نداشته باشد منکم نیست، مثل هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، از خودشون، یعنی ملائکه نفرستاده، جن نفرستاده، از خودشون بود. اینم که خطاب به اصحاب خودش میکند انظروا الى رجل منکم، یعنی شیعه امامی اثنا عشری باشد، اون وقت این حالت هم داشته باشد که قد روا حدیثنا، با حدیث ما سر کار داشته باشد، نه با مطالعات کتب اهل دنیای دیگر، و عرف احکامنا، احکام ما را بشناسد، اون وقت هم چه آدمی را فجعلوه قاضی، خودتون این را نسبش کنید قاضی. حالا آیا این فجعلوه هم میخواد یا اینکه این امر است، یعنی حتما این قاضیه دیگه، اجعلوه نمیخواد. اگه یک کسی یه همچه اوصافی داشته باشد، امام علیه السلام فرموده اینو قاضیش قرار بدید. خب اگه همچه آدمی باشه قاضی هست دیگه، قاضی قرار بدید، ما جمع بشیم یا قاضیش کنیم، اینجوری معناش اینه فجعلوه آخه امره، و اون وقت دنبالش معلوم میشه که دیگه قرارداد مردم لازم نی. همین اندازه که یه همچه کسی دارای همچه اوصافی باشد، میفهمم که چرا اینو قاضی قرار بدید. فانی قد جعلته قاضیا، یعنی من چون اینا قاضی قرار دادم، شما هم اصحاب منید دیگه، پیرو منید، شیعه منید، باید که پیروی کنید. پس فجعلو نه این است که را علاوه بر این اوصاف یک قرارداد مردم هم لازمه، که اگه مردم قرارداد نکنن این قاضی نیست. نه، میگه چون من اینا قاضی قرار دادم، شما هم ناچارید که اینا قاضی قرار بدید. فانی قد جعلته قاضیا فتحاکموا الیه، پس شما محاکمه کنید به سوی او. این یک حدیث. و فی بعض الاخبار، وقتی که این صفات را بیان میکنه در اون مقبوله عمر ابن حنظله که حدیث مفصلی است، تا اینجا میرسد میفهمان اگر یک کسی انظر الى رجل قدر و حدیثنا و عرف حلالنا و حرامنا فلیرض بهی حکما، اینجا تا اینجا که میرسه میگه فرض بهی حاکما، شما راضی بشوید به او حاکم بشد، یعنی بپسندید این را، راضی بشید. فإني قد جعلته عليكم حاكما، چون که من این را حاکم بر شما قرار دادم. فإذا حكم بحكمنا، پس هرگاه حکم کرد به حکم ما، یعنی به حکم دیگران نه، مذاهب دیگر نه، به حکم ما مطابق مذهب شیعه حکم کرد، فلم يقبل منه، و ازش پذیرفته نشد، فإنما بحكم الله استخف. فلم يقبل میتونید بخونید، ما خیلیم استخف بخونیم، فلم يقبل هم بخونیم، استخف میشه. هرگاه حکم به حکم ما کرد، پس پذیرفته نشد از او، یا نپذیرفت اون شخص از او، فانما به حکم الله استخف، به حکم خدا استخفاف کرده، یعنی سبک شمرده از حکم خدا را. و علینا رد، بر ما رد کرده، و راد به علینا، کسی که بر ما رد بکند، رادون علی الله، و هو رد بر خدا هم علی حد شرک بالله عز و جل است. از این استفاده میشد که جایز نیست انسان تخلف کنه، گاهی وقتا آخرا مطابق میلش نیست. حالا یه داستان عرض میکنم و ختمش میدیم. زمان مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رضوان الله علیه به دستور ایشون یه کتابی مینوشتیم، تا گاهی وقتا بعد از درس ساعت 10 میرفتیم تا 12. یه روز اومدم بیرون، یه بنده خدای از یه شهر دیگه اومده بود، مرافعه داشت، مرافعه، و دادگاه اونجا گفته بود که مرجع تقلید هر چه فتوا بدهد ما تنفیذ میکنیم، شما اول برید از آقای بروجردی بپرسید ببین چی میگه، بیایید ما اینجا انفاذ کنیم. این سه روز معطل شد تا این جواب گرفت، بعد جواب شکیم بر علیه خودش تموم شد، خودش طرف مرافعه بود و علیه. از اون سرداب منزل آقا که کاغذ دادن به دست این داشت مطالعه میکرد، میاد بیرون دم رنگ روخش های زرد میشه، های ما حالا فضول نبود، اما یک کلمه فضول گفتیم شما چرا رنگ رو خودتون تغییر میکنه؟ گفت بله بله، میرم از یه آقای دیگری میپرسم. آقای بروجردی مرجعیت جهانی داشت، گفتم آقای دیگه کیه؟ من طلبه آقای نه دیگه، این نوشته اینجوریه، شما باید به چشمتون بمالید و وضعه به هرچی که آقا فرموده. مردم الان اینجوری هست، اگر موافق نظرشون باشه این خیلی آقاست، و اما اگه ما خلاف نظرشون باشد سر به سرم راضی نیستن، علیاذ بالله، گاهی تفسیق، گاهی تجرحش میکنن، گاهی از عدالت میاندازنش، گاهی از فقاهت میاندازنش، نمیفهمه. نه، اینا نباید باشد، ماها باید مواظب باشیم، مخصوصا این دسته خاص الخواص جمعیت. از اینجا باید شروع بشه به فرمایش امام، از اینجا صفر شروع بشه تا به مردم برسه، و اگه بنا باشد چیزی که بر وفاق میل ما یه آقای رفتار نمیکند، او را تجریحش نکنیم، تفسیقش نکنیم، و در روز قیامت اینا هم مسئولیت دارد. صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهر.